اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 22/7/1392 هجری شمسی مطابق با 8 ذیحجه سال 1434 هجری قمری مباحثه طب المعصومین صفحه 174. قال الصادق علیه الصلاة والسلام عن سویق العدس که ازش سوال شده بود از حضرت، حضرت فرمودن اذا هاجت دمو به احدن، اگر یک شخصی یکی از قوم خیشاش یا زن و بچهش دچار هیجان خون شدن، اینجا از سویق عدس مصرف کنن. سویق یعنی آرد سبوس قلات. حالا یک بار آرد سبوس گندم و جو میگیم سویق الحنتت و شعیر، یه بار آرد سبوس عدس میگیم سویق العدس. حالا پودرش کنی به صورت خام صبح ناشتا کفلمه، ایرانی ها میگن، تو روایات میگه راحتون، یعنی به مقدار گودی کف دست، به اصطلاح خودمون یک قاشق چای خوری سرپر یا یک قاشق مربا خوری سرخالی بخوره. بعضی علمای صالح ما میگن یه مقدارم بو بدین، تف بدین، مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب الرسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یا بعضی دیگه از علمای صالح ما مثل آیت الله محمدی ریشعری تو بحث سویق در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی دیگه حالا نگاه کنیم، یا آیت الله مرحوم مصطفی نورانی تو کتاب طب اسلامیش نگاه کنیم. مؤمنان هنگامی که دچار هیجان خون شد یکی از قوم خیشات یا زن و بچه، اذا هاجت دمو به احد من حشمهی و کان اذا هاجت دمو به احد من حشمهی قال اشرب من سویق العدس فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحراره، هم هیجان و قلیان خون خوب میشه، آرامش پیدا میکنه و دچار فشار خون نوسانی نمیشوی، و همچنین حرارت اضافی خون و حرارت اضافی دستگاه گوارش از بین می رود. یکیش چی بود قبلا خوندیم؟ یصف الدم و یطفئ حرارت الدم، قال الصادق علیه السلام الخسو، یعنی خوردن کاهو بدون سس. خوردن کاهو چی؟ یصف الدم، هم خونتو تصفیه می کنه هم یطفئ حرارت الدم، حرارت اضافی دستگاه گردش خون رو هم چیکار میکنه؟ کاهش میده. دومیش چیه؟ مباحث خودم، سویق العدس. این روایت هم در کتاب مکارم الاخلاق از صفحه 193 که نویسنده آدرس داده، چند تا دیگه سند هم داره، از کافی هم بنویسیم، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی جلد 6 صفحه 307. چیزایی دیگه هم انشاءالله سر جاش میگیم، مثلا اگر کسی بیماری بواسیر داره نباید عدس بخوره، مخصوصا پوست عدس رو نهی شده. بله اگر کسی مثلا دخترش یا عروسش مثلا خون حیز میبینه و مانند او دیگه خونش بند نمیاد، اینجا تو روایاتش یه داریم مستحبه چی بخوره؟ حتماً علی ریقه صبح ناشتا حتما چی بخوره؟ سویق العدس. که این خونریزی شدید مستمرش چی بشه؟ قطع بشه. امام کاظم علیه السلام فرمودن علامات الدم اربعان، الحکت و البثرت و سه نقطه، و البثرت و النعاس و الدوران. علاوه بر طب بالینی و طب تشخیصی علائم آلودگی خونی رو که اون روز گفتیم، باز اینجا خارش پوستی یکی از علامت‌های بیماری‌های خونی، دوم بثرتو، بثرتو یعنی جوش داشتن پوست بدن، جوش های چرکی، دومل داشتن پوست بدن و همچنین کورک، دانه های چرکی بزرگ پوست داشته باشه، اینها هم بثرتو، اینا علامت اینه که خونش آلوده است. و نعاسو یا سرفه داره مکررن، با اینکه حساسیت فصلی نداره، با اینکه خلط چسبنده یا خلط اضافی ابتدای نای یا حنجره یا پشت حلق یا پشت زبانک ندارد، همچنین حساسیت به پروتئین ماست و دوغ ندارد که بگیم شب ماست و دوغ نخور تا سرفه‌های تکی نزن، با اینکه بیماری‌های زمینه‌ای هم ندارد مثل سل ریوی یا سل خونی یا سل استخوانی، و بعضی دیگه شرایط رو هم ندارد، مثلا برونشیت حاد یا مزمن یا آمفیزم ریه یا سرطان ریه هم ندارد. این سرفه‌های او ناشی از التهابات شدید و گرم مزاجی بالا و مصرف زیاد روغن‌ها، مخصوصا روغن هیدروژنه یا جامد و یا فست فودها و غذاهای صنعتی و چند تا نقطه بذار، آسانس‌های شیمیایی و بدخوری و پرخوری و کم تحرکی و حالا اینجا خونشو آلوده کرده و یکی از عوارضش چیه؟ تهوع داره، کوفتگی داره، پکری داره، حافظش ضعیف میشه و مباحثه ما چی؟ همون سرفه هم داره و گاهی هنوز غذا نخورده سکسکه داره. چرا؟ چون این افرادی که این گونه آلودگی های خونی دارن نارسایی های قلبی هم داره. گاهی میشه این شخص از 16 تا 25 عدسه پشت سر هم میزنه، 16 تا 25 عدسه پشت سر هم میزنه، این یکی از علائم ناراحتی های قلبی و عروقیه. لذا باید بره پیش متخصص قلب و عروق، حتی تو پزشکی جدیدم گفته شده. خواستم قربون امام کاظم و امام صادق برم، کی فرموده آقا علامات الدم اربعان، علامات الدم اربعان، نشانه ها و علائم بالینی و طب تشخیصی بیماری خونی 4 چیز است: 1 خارش پوستی، گاهی موضعی نیست، سرتاسری بدن، 2 بثرتو، جوش های متنوع، دومل های گوناگون و کورک های متعدد بر سطح پوستش هست، و نعاسو، سرفه هایی که هیچ کدوم از اون موارد سرفه های قبلی نیست بلکه نشانه آلودگی خونیه که یک کم توضیح دادم، و دورانو، دوران سر داره، یعنی سرگیجه، خونه دور سرش میچرخه، با اینکه گاهی این علامت کمخونی شدیده، گاهی علامت فشارخون زیر 9 مخصوصا رسیدنش به 7 و 6 فشارخون انقباضی قلب، گاهی آلودگی خونی از باب اینکه چربیای مضر خون، LDL خون، کلسترول بد و تریگلیسیرید خونش بالاست، حالا اگر دست به دست هم بده فساد و دوچندان بشه، هم چربیای مضر خونش بالا باشه، هم آنزیم‌های کبدیش بالا باشه، سرگیجه و دوران سر و حالت تهوع و عق زدن و استفراغش بیشتره و حتی نارسایی های کبدی منجر می شود به اینکه اسهال دائمی بگیره، یعنی مشکل انتهاییه، روده کوچک هم پیدا میکنه به نوع اسهال‌های صفراوی یا IBS نوع 2، یعنی روده تحریک پذیر، همیشه شکم روش دارد، رنگ مدفوعش هم مایل به زرده، املاح بدنش کم میشه، ویتامیناش کم میشه، همیشه پژمرده، نحیف، رنگ روش زرد میشه، تمرکز فکر خوبش کم میشه، حواس جمعیش کم میشه، در انجام کار سعیش بنیه لازم رو نداره. دیدی مؤمنا؟ آلودگی خونی سبب شد مثل کلسترول بدش بالاست، تریگلیسیدش بالاست و کبد چربش، دیدی خیلی از فعالیت‌های شخصیش و یا اجتماعیش چی شد؟ کن شد یا مختل. قربون امام کاظم و دبرانو توضیح دارم یکم. حالا اینم سنداش، هر سه تا سند این روایت تو کتاب خصال شیخ صدوقه، جلد 1 صفحه 250 مربوط به حدیث 115 است. شما را حدیثش بنویسین، تو کتاب نداره، حدیث 115. امام رضای رؤوف علیه الصلاة و السلام فرمودن آنجا که افراد سوال کردند از سلق، یعنی از برگ چغندر، که چه فائده ای دارد. مراد از سلق قده زیرزمینی نیست، خود امام رضا تو روایات دیگه فرموده، میگه مراد ما از سلق که میگیم ضد جزامه ها، مرادمون برگ چغندره. عن الرضا علیه الصلاة و السلام عن السلق، برگ چغندر. قال، حضرت در پاسخ فرمودن یشد العقل و یصف الدم، برگ چغندر تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوار باشد، سبب استحکام عقل فعال کاربردی می شود و بستر فکر خوب متمرکز را فراهم می کند و شرایط فهم عمیق یعنی فقه و درک صحیح و شعور کاربردی رو برای شخص به رقم میزنه. این یک. حالا چیزای دیگه هم تو روایات شیعه اومده که اینجا گفتم، از سلق بعد یشد العف و یصف الدم، خونت هم چیکار میکنه؟ تصفیه میکنه. حالا برای این استحکام عقل فعال کاربردی باز حاشیه ما بر اینجا رو یادداشت بفرمایید. مثلا یکی دیگه هست الخلو، سرکه طبیعی انگور عسکری. حتی تو روایات هست مردم ابتدای غذاشون رو با نمک طعام شروع میکنن، ولی ما معصومین ابتدای غذامون رو با سرکه طبیعی شروع میکنیم. مسمى الخل یعنی نوک قاشق چایخوری، میشه 1 گرم تا 2 گرم، نه اینکه با شکم گرسنه سرکه زیاد بخوریم که هم سرسوزه معده میگیره هم ریفلکس میگیره، عوارض سوء داره. نه، مثل نمک خوردن، اول غذا مسمى الملح، میشه 1 گرم تا 2 گرم. طبق روایات شیعه مصرف نمک طعام خوب برای شخص که نمک پودر سنگ تصفیه شده یا نمک دریای تصفیه شده است در کل 24 ساعت چقدر میشه؟ کلن میشه 4 تا 6 گرم. و حال اینکه در تخصصی تغذیه پزشکی جدید در 24 ساعت 5 گرم تا 7 گرم میگن. یکی از چیزایی که عادت زشت شده تو اقوام مختلف از جمله در اینجا اینه که در 24 ساعت 10 گرم تا 20 گرم مصرف میکنن نمک رو و این اشتباهه. به این عادت زشت باید پشت پا بزنن، چه عرب چه عجم. درست شد مؤمنا؟ چی شد؟ حالا غذاتون رو بی نمک درست کردی، اول و آخر غذا نمک میخوری، مثلا نهار و شام میخوری 1 گرم قبل 1 گرم بعد، 1 گرم قبل 1 گرم، کلا میشه 4 گرم تو 24 ساعت. ما سدیونش هم لازم داریم، ما تو بحث رادیوگرام قلب، تو بحث تولید و برق ضعیف، قسمت گره هیز شبکه پرکنج، ما سدیم لازم داریم مؤمنات و بحث ایمپالکس ها که تولید برق مستقیم ضعیف قلب که نیرو بده به این که عضله قلب حالت انقباضی پیدا کنه. تصور فهمیدیم مؤمنات ضعف قلب که نباید داشته باشی. پس این که میگم اصلا نمک نخور حرف اشتباهیه، چه داخل کشور چه خارج کشور. این که شوری زیادم بخوری اینم کار اشتباهیه، عادت غلطیه، هر دوش غلطه. اما اینکه غذا تو بی نمک درست کنی و اول و آخر غذا مسمل ملح بخونی، هم عقله هم علمه هم دینه. تصور فهمیدی؟ با قول علامه حسن حسنزاده آملی، هیچ اختلافی بین علم دین و عقل نیست. آقا این بدیهی رو تو یک کتاب توضیح داده، راست هم میگه. علم مراد چیه؟ علم و یقینه. مراد قطع نیست، فرضیه نیست، قطعی که جهل مرکبه، فرضیه نیست، نظریه نیست، سطحی نگری نیست، حساب احتمالات نیست، نه، علم و یقین. دین مراد کدوم دینه؟ دارم حاشیه خودم رو بر اون کتاب میگم. مراد دینیه که خدا ازش راستیه راضی هست، یعنی وراضیتو لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام ولایی، یعنی در چارچوب اسلامی که چهارده معصوم تبلیغش کردن، تبیینش کردن، ترویجش کردن، در این چارچوب عمل کنی، اینم اسلامی که خدا راضیه. عقل کدوم عقله که از ادله اربعه شیعه است؟ عقلی که مشوب به اوهام و خیالات نباشه، عقلی که حجاب نگرفته باشه به خاطر غلبه غضب بیجا و احساسات بیجا به نوع شهوت بیجا، نه، عقل متصل به وحی، این حجته. عقل متصل به وحی، این حجته. حالا میخواد به نوع عقل مستقل باشه یا مستقلات غیر عقلیه، ولی عقلی که متصل به وحیه، نه عقلی که موازی عمل کنه یا مقدم بر حکم خدا عمل کنه که بشه شرک خفی یا کفر عملی، چنین عقلی نمیارزه، مخربه، آباد کننده نیست، نجات بخش نیست. این هم یه حاشیه بود که ما زدیم. حالا مؤمنا تو مباحث خودمون تو بحث مصرف سرکه یا ملح چی شد؟ همجون مسمل ملح، مسمل خل، هم استحکام استخوان میاره و تراکم سلولای استخوانی رو حفظ میکنه که تو روایات شیعه داریم، و هم تو مباحث خودمون یشد العقل، عقلت محکم و استوار باقی میمونه، دچار نسیان و فراموشی و دچار دمانس یا زوال عقل و دچار آلزایمر یا زوال عقل پیشرونده نمیشین. سومین چیزی که تو روایاتشی اومده یشد العقل اللبان، الفلام معهود ذهنی، بعضی روایات داره اللبان و ذکر، یعنی کندر خوراکی مرغوب، مخصوصا اگر مزغ کنی، یعنی خوب بجوی و اون تلخیش هم قورت بدی. عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، این تلخیش تحمل کنی و قورت بدی. یشد العقل، بنای زن حامله هم به مدت 4 ماه در دوران حاملگیش روزی 1 نخود از این بخوره اشکال نداره، بیشتر از 4 ماه نخوره. برای افرادی که سنشون رفته بالا و بلغمی مزاجن و رطوبات اضافی بافتی دارن و یا مشکلات پایین تنه دارن، حتی تو بحث قبلی که گفتم یعنی IBS نوع 2 دارن، شکم روش دائمی دارن یا کلیت زخمی دارن، در هر دو مورد نصف قاشق چایخوری پودر کندر خوراکی مرغوب مخلوط با 1 قاشق غذاخوری شکر. حالا دیگه این شکر میخوای شکر شیمیایی بذاری؟ یجوزو، اما جواز به معنی العام، ممکن مباح باشه، ممکن مکروه باشه، اما طبق روایات دیگه این سکرت رو از سکرتین، یعنی شکر زرد خوزستان یا شکر سرخ مازندران، هر دوش از نیشکره، ولی نیشکر ساقه هاش دو نوع رنگ دارد، شیرابش هم دو نوع رنگ داره بدون اسانس شیمیایی. حالا نصف قاشق چای خوری اللبان و زگر که پودر کندر خوراکی مرغوب مخلوط با شکر زرد خوزستان یا مخلوط با شکر سرخ مازندران، آی بی اس نوع دوت هم خوب میشه. پزشکی جدید دارو ندارد، بیمار رو تو همون حد نگه میداره اما درمان نمی کنه. ما مریضا اومدن 12 سال 14 سال مؤمنا مبتلا بودن، حالا ماشاءالله سالم زندگیشون رو میکنن. سوم از چیزهای چهارم، پس سلق گفتم، خل گفتم، اللبان رو گفتیم، چهارم الحلبه، بحث شنبلیله که هم فشار خونت میاره پایین، نمیذاره فشار انقباضیت بالای 12 بره، با نهار شامت سبزی شنبلیله بخور. هم تو بحث استحکام عقل، چون اگر فشار خونت 16 بره بالا 18-22 احتمال سکته پیش میاد به نوع پارگی مویرک، از چشما، از گوشا، از بینی، دهنت خون میزنه بیرون. از کجا بفهمی فشار خونت 16 رفت به بالا؟ وقتی که سجده میری پیشانی تو روی خاک بهشت میگذاری، یعنی تربت پاک امام حسین علیه السلام. اینجا اگر قسمت فرق سرت مثل کسی که آروم آروم ضربه میزنه نبض داره، اینجا بدون که فشار خونت رفته بالای 16، خواستم یکم طب بالینی یا طب تشخیصی بدم، یعنی میخواد 2 ساعت اینجا بری تا دکتر فشار خونت بگیره، خودت طبیب خودت باش، حرف دکتر خوبم گوش کن، خواستم میگم زودتر تشخیص بدی خیلی مهمه. تشخیص به موقع و درست این جزء دوره طلاییه، هم در پیشگیری هم تو درمان مریضی. مطلب پنجم که یشد العقل الریح الطیبه، الریح الطیبه، بوهای خوش طبیعی غیر سمی. حالا گاهی اطریات طبیعی، گاهی گیاهان طبیعی ارگانیک، حالا مثل فرض کن گاهی هم از موجودات زنده است که ذبح شرعی شده باشه، مثل مشک ناف آهو، برای اینکه بوی مشک بهتر باشه قبل از اینکه ذبح شود اول ناف آهو رو بکش جلو، از آخرش که به بدن وصله محکم با یه نخی ببند، بعد حیوان رو ذبح شرعی میکنه. اینم قابل عرض داخل خارج کشور، اول تولیدات آهو داشته باشین بعدا مؤمن حالا گوشتشه بخور یا ناف آهو. تصاحب فهمیدی مؤمن نه که بیرویه شکار کنی و این حیوان رو هم در معرض انقراض قرار بدی، همیشه تولید کن از دستاوردت مصرف کن، نه اینکه سرمایه موجود رو نفله کنی. این هم خلاف عقل، هم خلاف علم، هم خلاف دین. حالا تو همه چیزا، تو جنگل، تو مرتع، تو گیاهان دارویی، تو بحث حیوانات حلال گوش ممانند. پس الریح الطیبه میشه بوی خوش طبیعی غیر سمی. پس شیمیایی نه، انواع ادکلن های شیمیایی یا عطرهای شیمیایی حس شامت هم ضعیف میکنه، طول عمر سلولای خاکستری مغزت هم کم میکنه، این سرمای شدید منهای 20 درجه زیر صفر به بالا اگر سرت نپوشونی ها طول عمر سلول های خاکستری مغزت کم میشه. این هم سوقات قرباشه، مشتی الکل و ادکلون های شیمیایی یا عطرهای شیمیایی مردم استفاده میکنن و در سال میلیاردها تومن پول میدن. یه بار دیگه این عطریات و خوشبو از شهد گلهای سمی نباشه، باز ضرر داره، باید شهد گلهای چی باشه؟ غیر سمی، یا عصاره، یا میعانش، یا تقطیر کردن، گلابگیری کردن و مانندو. خب شهد گلها یا گلبرگها و مانندو، حالا دو کوره باشه، یک کوره باشه، سبک باشه، نیمه سبک باشه، سنگین باشه، دیگه حالا اینا فرق میکنه با هم دیگه تو بحثای اسانسگیری یا غیر اسانسگیری. پس الریح الطیبه، باز قیود دیگری هم داره، میگه اگر این بوی خوش طبیعی غیر سمی اگر برات حاصل شد، من سنن المرسلین، که به شارب بزنی، یعنی بالای لب بالا که به حس شامت نزدیک باشه. اما اگر از این چرت و پرتایی بود یا مشکوک بود، خیلی دور بزن، خیلی دور بزن. تصاحب فهمونی مؤمنان اینطوری به جاهای تنفسیت نزن، یعنی دوره بر بینی و دهانت نزن، قربون این چاله معصوم برم، واقعا خزان علم، فوق تخصص متعهد در هر رشته علمی تا روز قیامت، خزان علم چهارده معصوم. با چهارده معصوم اگر افراد بشر باشن، هم در زمانن هم از زمان جلوترن. غرب و شرق باید به شما مراجعه کند. یکی دیگه از چیزهایی که تو روایات شیعه اومده، اتفاقا از امام رضای رؤوف هم اومده که ما آخرین روایت خوندیم درباره سلق که برگ چغندر بود، که حضرت فرمود یشد العقل و یصف الدم، هم عقل رو محکم و استوار نگه میداره، نمیگذاره نسیان، دمانس و آلزایمر بگیری، هم خونت رو تصفیه میکنه. حالا این روایت هم از امام رضای رؤوف در رساله ذهبیه طب الرضا علیه السلام، زنجفیل پرورده شده در عسل طبیعی، یشد العقل، کسی که برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کند شده یا حافظه اصلیش دچار اختلال شده، تصاحب فهمودیم، هر روز از این زنجفیل پرورده شده در عسل بخوره. مثلا چیکار کنه؟ مثلا یک قاشق پلوخوری پودر زنجفیل رو در یک کیلو عسل آبیشن هم میزنه، یکی دو هفته میگذاره تو سایه تاخچه پایین کمد اتاق یا آشپزخونه، بعد از یکی دو هفته از این مخلوط هر روز صبح قبل اینکه بیاد مباحثه کتابخونه سر درس علمای صالح بره، یه قاشق مربا خوری از این مخلوط میخوره، خیرشه. ببین دعاشم به جون امام رضا کن، یشد العقل. چون که مؤمنا مباحثمون تو بحث خون بود، حالا چیکار کنیم اگر کسی که کم خونه تولید خون سالم تمیز، میگیم روزی 14 عدد میوه عناب مخلوط با عسل بخوره، این تولید خون سالم تمیزه. اگر کسی مؤمنا کم خونه و همچنین مغز قلم استخوانش کمه، حالا هم خونش زیاد کنیم هم مغز قلم ساق پاش هم زیاد کنیم، که آه و ناله از پوکی داخل استخوان یا کمی مغز ساق پا نکنه. باز تو روایاتش یه داریم با قلای آب پز بخوره. حالا اینجا به اصطلاح خودمون میگیم روزی 14 عدد با قلای آب پز بخوره، ولی به چه شرط؟ به شرط این که بیماری کمخونی همولیتیک که بر سه قسمه، قسم دومش که بیماری فاویسم هست، نداشته باشی. چون اگر کسی کمخونی ژنتیکی فاویسم داشته باشه، حتی دست به باقلا بزنه یا کمک به دیگران کنه در باقلا پاک کردن، بیهوش میفته زمین، به حالت اغما میره، براش سمه، تا چه برسه میگه بخوره. پس به شرط این که کمخونی ژنتیکی فاویسم نداشته باشی، حالا اگر کمخونی دیگر داری و مغز ساق پات کمه، روزی 14 عدد با قلای آب پز بخور. مطلب بعدی، اگر بیمار ما هم شکم ردش دارد و هم کمخونه و بخوایم خون تازه اما به نوع غلیظ سوداوی و هم ایجاد یبوست کنه، گرفتین چیشان؟ تا مریضمون املاح بدنش کم نشه و سرومی نشه، اینجا هر روز 14 عدد مغز خام پسته تازه، روزی 14 عدد مغز خام پسته تازه بخوره، تولید خون غلیظ سوداوی و ایجاد یبوست میکنه. اگر کسی خونش آلوده هست بخوایم خونش رو تصفیه کنیم و حرارت اضافی خون داره، بخوایم حرارت اضافی خونش رو پایین بیاریم که بیقراری شبانه و بیتابی روزانه هم نداشته باشه، داروش چیه؟ امروز گفتم دو چیزه. یکیش چی بود مؤمنا؟ سویق العدس، یادتونه؟ گفتم و یطفئ الحرارت. یکی دیگه چیه؟ کاهوه. و یطفئ حرارت الدم. این هم باره. اگر مریضی آمد گفت آقا من آزمایش خون رفتم پلاکتای خونم بالاست، چیکار کنم پلاکتای خونم بیاد پایین؟ بدون مصرف داروهای شیمیایی درمان، یک حجامت میره پیش متخصص حجام انجام میده، دوم سبزی شاتره یا عرق طبیعی شاتره، سوم عناب، چهارم زرشک کوهی، پنجم کاسنی، ششم میوه گل نسترن. میوه گل نسترن. اگر برعکس این مریض یک مریض دیگر آمد گفت من رفتم آزمایش خون گفته پلاکت های خونت خیلی پایینه، بخوام پلاکت های خونم رو که عوامل انعقادی خونه بیارم بالا، نمیخوام از این آمپولای جدید بذارم که 700 هزار تومانیه، گاهی 4-5 هزار بیشترم میشه از حد نرمال، بعد دوباره یک آمپول دیگه 200 هزار تومانی میزنن که دوباره بیاد حد تعادل، نمیخوام هم پول خرج کنم هم جون بدم، میشه آجا اگر کم بوده پلاکت خون دارم کم کم پلاکت های خونم افزایش کنه و به حد نرمال برسه؟ بله، به نسبت مساوی تخم یونجه با تخم سیاه دونه، این تخم یونجه رو با تخم سیاه دونه رو دوتاشو قاطی میکنی، نمیخواد آرد کنی، دوتاشو قاطی میکنی، هر روز از این مخلوط بین یک قاشق چای خوری تا یک قاشق مربا خوری میجوه قورت میده، پلاکتای خونش کم کم میاد بالا بدون هیچ عارضه ای. یادتون مون مؤمنان اینا همه بحثای جدید ها، چون بعضی متخصصین قلب و عروق داخل و خارج کشور مسخره میکنن میگن با چهار تا گیاه و علف چیکار میخواد کنه، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، تو بلد نیستی جوجه، اگر نمیشه تو کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنی، خیال میکنی تمام علوم در غرب و شرقه و هنر در ترجمه است، ترجمه که هنر نیست، ترجمه استارت حرکت علمیه، هنر که نیست، نه پژوهش نه تحقیق، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق به فیگور علکی میگیره. کتاب سرطان شناسی نوشته مؤمنان، اکثر کتابش روزنامه است، از روزنامه های داخل خارج، من کتابش تو خونه دارم، مثلا من اینجوری فیگور میگیره تو تلویزیون. حالا مؤمنان اگر مریضی کمبود شدید آلبومین خون داره و یا کمبود شدید پروتئین خون داره، به اصطلاح امروزی ها هایپو پروتئین دارد، درمانش چیه؟ یک، صبحانه شیر عسل یا شیر خرما یا حلیم گندم گوش، تو روایاتش یه داره اکل الحریسه، حالا هر روز یک کدام رو بخوره به صورت چی مؤمنا؟ متناوب. دوم، وسط روز یک قاشق چای خوری تا یک قاشق مربا خوری، سنای بالاتر تا یک قاشق غذا خوری مخلوط سه شیره بخوره، یعنی شیره خرما، شیره توت، شیره انگور، به نسبت مساوی اینا قاطی شده باشه، مثلا یک کیلو یک کیلو یک کیلو، از این مخلوط به تراز سن شخص، مثلا 6 ماهگی تمام تا 2 سالگیه، طفل رضیعه، طفل شیرخاره، 3 قاشق چایخوری میدی صبح زور شب، مثلا کودک تا پایان 11 سالگی میشه 3 قاشق مربا خوری، نوجوان، جوان، میان سال، کهن سال، بیماری زمینه ای نداره فقط این مشکل داره، میشه روزی 3 قاشق غذا خوری صبح زور شب، بین ایناست هر کدام 8 ساعت فاصله باشه. حاج آقا میتونم قدرت این رو بیشتر کنم؟ بله، با بادرنج بویه که تو روایات هم اومده، تو کتابهای طب مکمل آلترناتیو هم اومده، میگه آقا این مخلوط سه شیره رو با عرق بادرنج بویه، عرق طبیعی ها، یا عصاره بادرنج بویه مخلوط کن، اثر بخشیش بیشتره، مخصوصا کسی که گلوبول های سفید خونش هم کمه، که سربازای درونی لنفوسیت ها که چهار مدل ها، اگر کسی گلوبول های سفید خونش هم کمه ها، بیاد این بادرنج بویه رو تو جیره غذاییش بگذاره. حتی اگر کسی علاوه بر کمی گلوبول های سفید خون و علاوه بر داشتن بیماری هایپوپروتئین مبتلا شده به تسلب متعدد شرائین مغز یا بیماری مالتیپل اسکلروز یا بیماری ام اس، یکی از داروهای 11 گانه درمان ام اس چیه؟ بادرنج بویه. یادتون باش چی گفتم؟ ببین عموجون، با کمترین هزینه بیشترین نفع رسانی میکنی. انشاءالله سر جاش اونا هم توضیح میدم. فعلا بحثمون توی نارسایی خونه. سوم، زهرا چیکار کنه؟ به مدت 40 روز زهرا هر روز 2 خوشه انگور به جوه بخوره با همون حساش. چهارم، بعد از نهار 7 عدد خرما به همراه عرق بادرنج بویه. پنجم، عصرانه آب انار شیرین یا رب انار شیرین طبیعی ها، نه اینکه تقلبی آب هندونه رو میجوشونن و بعد اسانس شیمیایی و یا رنگ های شیمیایی قاطی میکنن به اسم رب انار میفروشن. نه، رب انار شیرین طبیعی ها، یا آب انار شیرین طبیعی، یا خود انار رسیده شیرین، رمان الحلو، خیلی فواید داره. یکیش هم مباحث ماست تو بحث درمان هایپوپروتئین، یا تو پیشگیری و درمان لکنت زبان در بچه هایی که چربی زیاد خوردن، میوه موز، خامه، سرشیر، تعدیق، کله پاچه، جگرسیاه، روغن جامد، سرخ کردنی، از اینا زیاد خوردن، اینا دچار لکنت زبان میشن. هر دکتری که به شما بگوید که کودک شیرخوار زیر 2 سال و بالای 6 ماهگی بهش موز زیاد بده، این یا جاهله یا خائن. یعنی چی آجا؟ به خاطر اینکه بچه های 6 ماه تموم تا 2 سالگی اگر میوه موز زیاد بخورن، هم دچار لکنت زبان میشن، هم دچار عقب موندگی ذهنی. پس چه تو داخل کشور چه خارج کشور، هر دکتری که اینجوری حرف بزنه با مردم یا با مریضاش، یا جاهلن یا خائن، قسم سوم نداره. پس مسلمونا و غیر مسلمونا حواسشون رو جمع کنن تا چه برسه به این موضوع قرازه که نارس میکنن یا نیمه نارس میکنن، که خارش شدید پوست میآورد به نوع سرتاسری. من دیدم مریض رو که دستا و پاهاشم رو هم میکشی، پشت گوشاشو اینا هم میخواد، کل بدن، بخاطر اینکه دوتا سم داره. تو بحثای تخصصی سموم میکروبی در اسلام و غرب، دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذربایجان تبریز. پس یادتون باشه خوردن غذا یا ریز مغذی مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است. دشمن حرکات ایزایی داره، مؤمنا حواستون جمع کنین. اینم یک کلمه اینجا توضیح دادم. پس عصرانه آب انار شیرین یا رب انار شیرین چی عمو جان؟ طبیعی. ششم، شب بعد از شام 7 عدد خرما و بعد از آن 1 عدد سیب درختی رسیده شیرین بخوره. خب این 6 موردی که گفتیم برای کسی که کمبود شدید آلبومین داره، که یکی از اجزای خونه ها، و همچنین کمبود شدید پروتئین خون داره، به قول امروزی ها هایپو و هر دو چشم هایپو پروتئین، توضیحش هم دارم. انشاءالله مؤمنا روز شنبه فردا روز عرفه امام حسین علیه السلام، روز مغفرت الهی و یاد امام خوبی ها که ایجاد کننده حق در جامعه و احیا کننده سنت رسول الله و نشان دهنده به استمرار بخش جریان حق که مولا صاحب الزمانه، پس روز معرفت و علم و یقینه و روز گریه و زاری در درگاه الهیه برای رفع عیب و نقص خود و یا جوامع دیگر و ایجاد صفات حمیده و خصلت‌های پسندیده در خود و جامعه. صلوات بر محمد و آل محمد.